أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين ثم الصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. در بحث درآمدی بر نظام خانواده ما 4-5 سرفصل کلی در نظر دیده بودیم که این 5 سرفصل عبارت بودند از پدیده خانواده یا مؤسسه یا نهاد اجتماعی خانواده، معرفی آن که در حقیقت این اولین مدخل مهم برای فهم نظام خانواده است، بعد مهمترین ویژگی های نظام خانواده در اسلام بود و سرفصل سوم پایه ها و خواستگاه های نظام خانواده، به بار دیگر اون سرچشمه هایی که از اون نظام خانواده برمیخیزه، منظور از منطلقات یعنی از کجا نشأت میگیره این نظام خانواده، پایه ها و سرچشمه های حالا معرفتی، تقنینی یا اعتقادی که بر نظام خانواده حاکم خواهند بود. سرفصل چهارم هم خطوط کلی نظام خانواده و سرفصل پنجم خطوط تفصیلی نظام خانواده. ما تا کنون با دوستان دو سرفصل اول را طی کردیم، ترجمه شد و این ترجمه ارزیابی و بازبینی شد و رسیدیم به سرفصل سوم که عبارت باشد از اسس و منطلقات نظام الاسره فی الاسلام. حالا امروز این بحث را خواهیم داشت، ببینیم دوستان چه ترجمه کردن و چگونه این بحث را توانستند شفاف سازی کنند. می فرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اساس و منطلقات نظام رسالت الاسلام، این رو من اصول و موانی نوشته بودم.
بله خوبه، اصول و موانی هم میشه.
میشه
بله.
فهرست اجمالی اهم منطلقات و اساس نظام رسالت الاسلام، مهمترین نقاط شروع
مبانی دیگه، همون اگه مبانی گفتید همونه بگید. مهمترین اینجا
مهمترین اصول مبانی نظام خانواده.
بله مهمترین مبانی و پایه ها، اساس میتونه پایه ها باشه.
نظام خانواده بله. نظریه تو تربیه تو اسلامیه.
بله.
نظریه تربیتی اسلام.
اسلام بله. اسلام یا اسلامی.
اسلامی.
بله.
علی محکم التربوی به نظام اجتماعی اسلامی.
بله.
محتوای تربیتی نظام اجتماعی اسلام.
بله.
نظریه تو اجتماعی تو تربیه اسلام. نظریه تربیتی.
نه اجتماعی تربیتی.
نظریه اجتماعی.
اجتماعی تربیتی. دو تاش ببینید اینا با هم ارتباط دارن. یعنی ما از تربیت شروع میکنیم. این در یک نظام اجتماعی خودش نشون میده این تربیت. و این نظام اجتماعی که شد یه نظام، یه نظریه اجتماعی لازم داره. اون نظریه اجتماعی اونم تربیتیه.
یه نظریه تربیتی داریم، یه
نظریه اجتماعی. نظریه تربیتی روی کردش اجتماعیه و نظریه اجتماعی اون درونش و محتواش تربیتیه.
آه. مورد بعد معالم النظام الاجتماعی اسلامی.
بله.
معالم ویژگی ها
میشه. بله، ویژگی های نظام اجتماعی اسلام. حالا بریم به فهرست تفصیلی این پنج بحث، چهار بحث یا پنج بحث؟ پنج بحث.
فهرست تفصیلی.
بله.
فهرست تفصیلی
مهمترین
مبانی و اصول.
بله.
خانواده
در اسلام.
لا يمكن فهم نظام الاسره على حقيقته الا بعد فهم منطلقاته و اسسه التي يمكن لنا ان
نفهرسها.
کما یعنی
بله.
شناخت حقیقی نظام خانواده ممکن نیست مگر پس از شناخت اصول و مبانی آن، که
بله.
آن را به شرح زیر فهرست
کنیم. بله.
مورد اول، الانسان المجتمعی یا الانسان الاجتماعی.
بله.
ولی مجتمع الانسان انسان اجتماعی و
بله، اولین پایه انسان. آره، اولین پایه و اساس در این نظام چیه؟ ما یک انسان اجتماعی در باید نظر بگیریم، پیشفرزمونه، پیشفرز نظام خانواده ما بر اساس داشتن یک انسان اجتماعی و یک جامعه چی؟ انسانی.
بله. فقط همین انسان اجتماعی و جامعه
انسانی.
مورد دوم،
پایه دوم
از النظریه التربویه الاجتماعیه و الاجتماعیه التربویه.
بله.
نظریه تربیتی اجتماعی و
اجتماعی تربیتی بر دو تا پایه نظری استواره، بر یک تربیت و چی؟ و جامعه. تربیت و جامعه. تربیت شناسی اسلامی با جامعه شناسی اسلامی، هر کدوم از اینا احتیاج به یک نظریه داره. تربیت یه نظریه میخواد، جامعه شناسی یا نظام اجتماعی هم یه نظریه میخواد. دوتا رو باید با هم در نظر بگیریم، تفکیک قابل تفکیک نیستن. سه،
المحتوى التربوي نظام التربوي الاجتماعی.
آه. خب این درون این نظام اجتماعی که یک نظام تربیتی است، اون محتواش، اون مغزش، اون نرم افزارش چیه؟ محتوا اون نرم افزاریه که درون این نظام تربیتی هست.
محتوای تربیتیه.
بله، نظام تربیتی اجتماعی یه محتوایی باید داشته باشه. این وقتی میگیم آقا ما یک سری قانون داریم میذاریم که میخوایم تربیت کنیم، این مثلا بگیم این انسان رو، این فرزند رو در خانواده یا در مدرسه، ما یه برنامه براش میذاریم، یه برنامه تربیتی میذاریم. این برنامه تربیتی موادش چیه؟ محتوا
تربیتی.
آره، یعنی مواد تربیتی این نظام، منظور اینه.
نظام تربیتی
اجتماعی. هی داریم تأکید میکنم تربیت اجتماعی، که وقت نیام یهو یادمون بره که آقا ما این نظام تربیتی ما اجتماعیه ها، یادمون نره. نگاه فردی ما نباید بریم تو نگاه فردی، تو لاک نگاه فردی، تو این موادی که دنبال میکنیم.
النظریه الاجتماعیه تربیتیه، یعنی نظریه اجتماعی تربیتی.
آره.
مورد پنجم، معالم نظام اجتماعی اسلامی، ویژگی های نظام
اجتماعی اسلامی.
مورد ششم، اعطاء الحق الكامل لكل من المشتركات والاختصاصات لكل من الذكر والانثى.
معنی
اعطای حق کامل به هر یک از ویژگی های مشترک و اختصاصی هر یک از جنس مذکر و مؤنث.
یعنی مرد و زن یا مذکر و مؤنث، اینها مشترکاتی دارن و امتیازاتی دارن، تفاوت ها، اختصاصات، تفاوت ها.
این اعطای حق کامل یعنی چی؟
یعنی وقتی میخواهیم تو این نظام خانواده یا تو این نظام اجتماعی خانواده برای هر یک از این دو بعد، بعد اول مشترکات، یعنی اینا در انسانیت مشترکن، تمام حقوق مربوط به انسانیتشون ملاحظه میشه و تمام حقوق مرتبط به ویژگی های اختصاصی یعنی جنسیتی حقوقش مراعات میشه، یعنی مذکر به لحاظ مذکر بودنش حق مذکر بودنش مراعات میشه، مؤنث هم حق مؤنث بودنش مراعات میشه، حق مشترک انسانی هر دو هم مراعات میشه، چیزی از حقوقشون فروگذار نمیشه. اینجور نمیای مثلا مشترکات را بر امتیازات ترجیح یا امتیازات را بر مشترکات ترجیح بدن.
مورد هفتم الاهتمام.
خب چی ترجمه کردید اون را؟
از کنم اعطای حق کامل یک از ویژگی های مشترک و اختصاصی یک از جنس مذکر مؤنث.
بسیار حالا بگید یعنی مراعات ببینید حقوق انسانی مشترک و جنسیتی تو پرانتز میتونید بزنید در فراهم نمودن یا پاسخگویی به نیازهای انسانی و نیازهای جنسیتی، پاسخگویی کامل به نیازهای انسانی مشترک و نیازهای جنسیتی اختصاصی.
به نیازهای انسانی و نیازهای جنسیتی،
آره انسانی تو پرانتز مشترک، آه. یا مشترک انسانی، نیازهای مشترک انسانی و اختصاصی جنسیتی. هفتم
الاهتمام البالغ بالثوابت والمتغيرات في التشريع الخالد لتلبية كل المتطلبات
على مدى العصور. چی ترجمه شده؟
توجه زیاد
فراوان یا ترجمه
فراوان به ثابت ها و متغیر ها
بله
در تشریع ابدی
و تشریع ماندگار یا ابدی.
برای برآورده ساختن همه الزامات در طول اعصار،
نه همه نیازها در
همه نیازها
برای تمام مثلا مراحل یا دورها، دورهای حیات انسانی. حالا ثوابت یعنی مثلا میگیم اصول ثابت و اصول متغیر میتونید بزنید در قانونگذاری تشریع، در قانونگذاری چی؟
تشریع ماندگار.
بله
توجه فراوان
ویژه یا فراوان
ویژه توجه ویژه به اصول ثابت
بله.
اصول متغیر در قانونگذاری ماندگار برای برآورده ساختن همه نیازها در تمام دوره های حیات انسان.
خب
مورد بعدی نظریه تربیتی اسلامی.
معنی
النظریه التربویه الاجتماعیه و الاجتماعیه التربویه للاسلام یمکن تلخیصها فی نظریه نظریه تربیتی اجتماعی و اجتماعی تربیتی اسلام را می توان به صورت زیر خلاصه کرد.
بله.
مورد اول لایتکامل الانسان الا به تربیه. انسان جز با تربیت کامل نمی شود.
به تکامل نمی یابد. کامل خود یعنی ما کامل که کمال مطلق مال خداست، تکامل یعنی تکامل پذیری انسان فقط از مثلا وسیله تربیت، یا تربیت یگانه راه تکامل بخشیدن به انسانه. حالا جور تعبیر کنیم
ولات کامل نفس الانسانیه
یعنی تتربا
کما ینبغی الا بالحیات الاجتماعیت التي
تتعارض فيها
نوازع الذات
بله
اللوات التعالی
على الذات
على الذات. روح انسان
بله
روح انسان
نفس انسان
نفس انسان جز در زندگی اجتماعی که تمایلات نفس و مقتضیات تعالی نفس در آن تعارض دارد تکامل نمییابد و به نحو مطلوب تربیت نمیشود.
خب چیه اینجا این نکته که درش هست؟ التعالی علی الذات، یعنی میخوایم بگیم که از طرفی خواسته های انسان با نیازهای انسان برای تعالی، که این نیازها بر اساس بگیم چی، انسان خودش را فراموش کنه. تعالی علی الذات به بار دیگر، انسان وقتی که از اون خواسته های خودش پا را فراتر نذاره نمیتونه تعالی پیدا کنه. خودخواهی مثلا، مثلا انسان خودخواهی های خودش را اگر، در این که ما فطرت حب ذات داریم، ولی انسان با فراتر رفتن از خودخواهی میتواند به اون تو خداخواهی. این نکته مطرحه که انسان وقتی از خود گذشت به خدا میرسه. خداخواهی مترتب است بر گذشت از خودخواهیه. خب اینجا از یه طرفی انسان نیاز داره به خواسته هاش جواب بده، پاسخ بده، از طرفی این تعالی و تکامل توقف داره بر گذشت از خودخواهی ها. خب چگونه اینها قابل توفیق هستن؟ این نکته مهمیه که باید اینو فهمید که اسلام چه کار کرده که این دوتا رو جمع کرده، هم فطرت حب ذات را اقرار کرده و هم گذشت از خود را و از خودگذشتگی. تعالی علی الذات خودگذشتگی، انسان با خودگذشتگی تکامل پیدا میکنه و از یک طرف فطرت او بر حب ذاته، اینکه خودش رو دوست داره و نمیتونه از خود دوست داشتن یا خودخواهی نمیتونه انسان فاصله بگیره. اسلام اومده اینا رو با هم جمع کرده، تلفیق کرده، گفته از مسیر و حب ذات من تو را به گذشتن از ذات خودت، تو را به گذشت که شرط اصلی تکامله میرسونم. خب این چجور حالا اینو تعبیر کنیم که هم جمله کوتاه باشه هم گویا؟ هنر اینجاست، هنر نزد ایرانیان است و بس.
متطلبات تعالی
علی الذات، همه خود گذشتگی. آره میگویم انسان فقط با از خود گذشتگی تکامل نفس انسانی، انسان فقط از راه از خود گذشتگی تحقق میابد. خب که با خودخواهی، این از خود گذشتگی با خودخواهی در حال تعارضه، یا خودخواهی حب ذات به تو پرانتز خودخواهی با از خودگذشتگی که یگانه عامل تعالی و تکامل انسان است در تعارضه. اینه باید بفهمه انسان که اسلام این از خودگذشتگی را اصل قرار داده برای تکامل، در عین اینکه حب ذات را هم قبول کرده. چجوری شما ترجمه کردید؟
حالا من اصلاح و همونم میتونه بگیم که نفس انسان به نحو مطلوب تربیت نمیشود مگر در زندگی اجتماعی که در آن تمایلات نفس خودخواهی ها با
از خودگذشتگی در تعارض
است.
بله وتتوسط القيم الأخلاقية الإلهية الرفيعة لترتفع بالإنسان من أسر الذات إلى التحرر من أساره. خب بس إن نظرية تربية ما إنجور شد نظرية تربية إسلام كتكامل الإنسان بتربية حاصل ميشه و در این تربیت چه اتفاقی میفته، این در تعارضاتی که میان خودخواهی ها و از خودگذشتگی ها به وجود میاد انسان باید درک کنه که با از خودگذشتگی میتونه اون خودخواهی خودش را ارضا کنه. به عبارت دیگر ارضاء حب ذات فطری زمانی به نتیجه میرسه که از مسیر از خودگذشتگی و ایثارگری انسان عبور کنه، که در این عبور از مسیر ایثارگری به نوعی اون خواسته های فطری خودش را که توجه به کماله و کمال طلبی و کمال گراییه اون را با این آبیاری میکنه. قرآن فرمود لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، اگر بخواید به اون کمال به اون نیکی برسید امکان نداره، لن یعنی محاله به اون کمال برسید مگر اینکه از آنچه که دوست دارید شما انفاق کنید، باید گذشت کنید در راه خدا، اون را تقدیم کنید، با اون شما میتونید تکامل پیدا کنید. خب یعنی اینجا چیزی که خواسته انسان و دوست داشتنیه برای انسان و برای او عزیزه، از این عزیز باید به یک عزیز بالاتر، به یک عزیز دیگر توجه کنه و از این خواسته چشم پوشی کنه. برای چی؟ برای رسیدن به اون کمال مطلوب، که اینجا در حقیقت این حب ذات به نوعی آبیاری میشه. اما چون انسان نمیدونه این از مسیر از خودگذشتگی باید بگذره، رکود پیدا میکنه و به اون وسیله مطلوب برای تعالی و تکامل که از خودگذشتگیه توجه نخواهد کرد. اگر فهمید و متوجه شد که الان باید از این خاکریز بگذره، از اینجا باید یک سختی را تحمل کند تا به یک نقطه مطلوب تری و بهتری برسه، خب گذشت میکنه. که حالا این معمولا در اسلام خواسته های انسانی را متنوع و بزرگ و بزرگتر نشون میده و از خواسته های کوچیک برای رسیدن به خواسته های بزرگ برنامه ریزی میشه تا انسان عبور کنه. از مثلا در ماه مبارک به انسان سختی نخوردن و نشامیدن را دستور میدن و به این ترتیب انسان به صبر و بردباری رو میاره و از خواسته های محدود خوردن و آشامیدن چشم‌پوشی میکنه تا در یک فرایند مثلا 10 ساعت 12 ساعت گاهی 20 ساعت این عدم پاسخگویی به خواسته های محدود خودش سبب میشه که انسان احساس قدرت، احساس تکامل پیدا میکنه. به تعبیر قرآن انسان به اون تقوا نائل می شود، یعنی به یک مرحله از رشد، که در این مرحله از رشد انسان احساس اقتدار روحی می کنه. خب این در حقیقت یک نوع گذشت از چیزی برای رسیدن به یک هدف بزرگتر و مهمتر. پس در اینجا حب ذات و خودخواهی 100% نابود نشده، بلکه مدیریت شده و کنترل شده. به بار دیگر مدیریت خواسته های خودمون بر اساس ترسیم اهداف بزرگتر، که لازمش این است که در جاهایی ما از یک سری خواسته ها باید چشم‌پوشی کنیم و حاضر باشیم اون خواسته ها را نادیده بگیریم یا به اونها لب نزنیم و خودمون را گرفتار اونها نشیم، که اینجا به تعبیر قرآن انفاق از ما تحبون، یعنی آنچه که الان دوست دارید شما چشم‌پوشی کنید و بگذارید به سمت اون هدف متعالی و بزرگتر. یک چنین تصوری در این نظریه تربیتی وجود داره، که حالا این چگونه حاصل میشه، با چه اصولی یا با چه ارزش‌های اخلاقی این گذشت‌ها و از خود گذشتگی‌ها باید سنجیده بشه و معین بشه، یعنی از چه چیزهایی ما که دوست داریم باید گذشت کنیم و از چه چیزهایی که قابل گذشته و چه چیزهایی که قابل گذشت نیست. اینها احتیاج به یک خب برنامه‌ای دارد، که اینجا ما گفتیم ارزش‌های اخلاقی الهی هستند که میاند و این انسان را در این تعارضات زندگی اجتماعی کمک میکنن و او را از خودخواهی به خداخواهی میرسونن. لذا اینجور تعبیر کردیم، تتوسط القیم الاخلاقیه، ارزش‌های اخلاقی الهی، تمام صفات کمال الهی از حلم و حکمت و دیگه رحمت و لطف و عزت و تمام صفات الهی، اسماء الحسنای الهی که صفات الهی را نشان میدهند، اینا هستند که میان و مشخص میکنن که انسان به چه چیزی باید گرایش پیدا کنه و به چه سمتی حرکت کنه در این تعارضات، جایی که احتیاج به تاب آوری بیشتر داره، به صبر داره، به رحمت نیاز داره، به عطوفت و مهربانی نیاز داره، یعنی از این اصل لطیف رحیم جلیل عزیز، این صفات کمال الهی در اینجا خودشون نشون میدن، یعنی که انسان به سمت صفات الهی گرایش پیدا کنه و بخواهد صفات کمال الهی رو در خودش تجسم ببخشه. ولذا فرمود ولله الاسماء الحسنا، تمام صفات کمال الهی اختصاصی خدا هستن، فدعوه بها، شما سعی کنید به سمت اونها حرکت کنید. چگونه حرکت کنید؟ خدا را با این اسماء صدا کنید، دعا کنید. وقتی میگید یا رحیم، شما در به سمت رحمت الهی، رحمت رحیمیه یا رحمت رحمانی خدا توجه میکنید و این میتواند برای شما یک هدف قرار بگیره. لذا شما به سمت اون برنامه ریزی میکنید که در تعارضات زندگی سعی میکنید از این صفت رحمت الهی، رحمانی و رحیمی، فاصله نگیرید و خودتون را به سمت این صفت نزدیک کنید. به این ترتیب ارزش‌های اخلاقی الهی که اسماء الحسنای الهی است، این میاد و انسان را از اون منجلاب خودخواهی بیرون میکشه و او را آزاد میکنه و از اسارت اون خودخواهی نامطلوب به اون خداخواهی مکتوب که خودخواهی را به نوع دیگر، به نوع متعالی و متکامل اون خودخواهی را آبیاری میکنه و میبخشه، اینطوری که فرمود یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه، یک چنین دورنمایی از اون زندگی رضی الله عنهم و رضو عن ذالک لمن خشی ربه، اینها را قرآن کریم به این سبب داره بیان میکنه که اگر به شما دستوری دادیم که در اون دستور شما باید گذشت کنید برای یک هدف بزرگتری که اون هدف مرضی شماست و مرضی خداست، رضی الله عنهم و رضو عن، رضایتمندی شما فراهم خواهد شد، همطوری که این در این رضایتمندی، رضایتمندی خدا هم که اصله و اون به بار دیگر اون هدف بزرگ رضایتمندی خدا هست یا رضایتمندی خدا نشان دهنده بزرگ بودن اون هدفه که در اون رضایتمندی خدا شما هم رضایتمندیتون حاصل میشه، لذا چیزی را از دست نمیدید در این تعارضها، اگر گذشتی کردید این گذشت به نحو احسن بازدهی و جبران خواهد کرد اون گذشت کوچک را برای به دست آوردن یک سود بسیار بزرگتر و مقبولتر که اون سود یک سود معنوی است و این سود معنوی در حقیقت بر وجود انسان که مسلط شد، یعنی انسان سود را فهمید که چگونه با نزدیکتر شدن به خدا انسان تکامل پیدا میکنه، لذا انسان همین مسیر تکامل را نسب العین خودش قرار میده. و اینکه اولیاء الله اهل بیت علیهم السلام که فرمودن نحن الله علی اسماء الحسنا، اسماء الحسنا الهی در ما تجلی پیدا کرده، در سیره عملی اینها ما میبینیم این از خودگذشتگی و در حقیقت شهادت طلبیشون در راه حق، در مسیر حق به گونه بود که اینها الگو شدن برای دیگران و به تعبیر خود امام حسین علیه السلام که می فرمود وقتی گفتن کجا می روید، شما خودت را به کشتن می دید یا به شهادت می رسی، فرمود که پیامبر اعظم به من فرمود که در بهش جایی هست برای تو که فقط با شهادت به اونجا میتونی دسترسی پیدا کنی، ان لك عند الله درجه لا تنالها یا لن تنالها الا بالشهاده. خب اینا رو وقتی کسی لمس کنه، درک کنه، دیگه شهادت طلبی برای اون میشود یک هدف و بسیار هموار میشه این گذشت از این زندگی دنیوی، و زندگی دنیوی برای او بسیار کوچک و حقیر نمایان می شود و اون ما عند الله، ما عندكم ينفد و ما عند الله باق را خیلی خوب انسان می تونه تصور کنه و بهش رو بیاره. این مختصری بود در توضیح این عبارتی که عبارت سوم بود و تتوسط القيم الاخلاقيه الالهيه الرفيعه لترتفع بالانسان من اسر الذات الى التحرر من اساره. نمیدونم چجوری ترجمهش کردید.
ارزش های متعالی اخلاقی الهی سبب ارتقای انسان از اسارت نفس به رهایی از اسارت آن.
احسن، خیلی خوب، عالیه. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین، اللهم صلی علی محمد و آل محمد و آل جلال.